تو همیشه هستیم، این منم که از تو دورم، من که بی خورشید چشمات مثل ماه تو تو کورم. نمیخوام وقتی تو هستی آدم آدم خوشم، چرا عادتم تو باشی، میخوام عاشق تو باشم. تازه فهمیدم به جاستو عرف هیشکی خوندنی نیست، آدم ها میان و میرن، هیشکی جاستو موندنی نیست. قصدم از این عقل خسته، من میخوام جنون بگیرم. همه دنیا به خود و تو بگیرم، تو هستی به محتاج تو محتاجی حرومه.
در روز کتاب و کتابخانی و کتابدار از شما خواستیم بهمون بگید و یا برامون بنویسید که اگر شما زندگیتون رو کتاب می‌کردید اسمش رو چی می‌ذاشتید. دو شماره تلفن 2265-2465-2265-2466 رو در اختیار دارید، همینطور سامانه پیامکی 30094. نوشتن آقای تاجیکه، چرا به دنیا آمدم و چنین رفتم؟ عزیزی جناب آقای تاجیک، خدا نکنه برید، انشاءالله که با عزت و سلامت سالهای سال زندگی کنید و برای عزیزانتون بمونید.
سلام، وقت بخیر. اسم کتابم رو این میذاشتم: من و تلاشهایم برای رسیدن به موفقیت. خدا نگهدار، متشکرم.
حق دارید، خیلی عمالی، زنده باد. آقای عباس تاجیک از شهریار شهرک لاله نوشتند: اسم کتاب زندگیم رو میذاشتم جوانی که خیلی آرزوهای از دست رفته داشت. ایشالا که برسید به آرزوهاتون. معصومه خانم کیارستمی از میگون گفتند که زندگی نامه یک دختر تنها.
سلام و درود بر شما، خدا قوت. من اسم داستان زندگی میذاشتم بسوز و بساز. ممنون از برنامه های خوبتون، خداحافظ.
ساختن خوبه، ایشالله که هرگز نسوخته باشید. نوشتن خانوم وکیلی، حتما دیگره، گفتن که اسم کتابم رو تفلک فاطمه میذاشتم. حتما فاطمه خانوم وکیلی بودن، خودشون رو تفلک خطاب کردن. آره تفلک. خانم یقای سفری گفتند اسم کتاب زندگی نامه خودم رو بلند پرواز میذاشم. آقای حسین صلیبی از میدان شهدا نوشتن: من اسم کتاب خودم رو میذاشم یک عمر با رادیو. بعد گفتن البته من خودم تحصیل اتالیه ندارم، ولی دستی بر قلم میبرم و کم و بیش برای خودم مینویسم. فقط حیف که شانس ندارم، و الا در دنیای ادبیات و کتاب برای خودم حداقل یه داستایوفسکی آلبر کاموی میشدم. خب ننوشتید که، اول باید بنویسید بعد ببینیم شانستون میزنه مثلا کتابتون بگیره پرفروش بشه. خب شما هم لطفا بهمون بگید که اگر زندگیتون رو کتاب می کردید اسمش رو چی می زشتید؟ 2265 2465 2265 2466 و 3094. اما دعوت می کنم تا چند ثانیه دیگه با بخش موج روز هم موج نوز شاید می کنم یا روز درست گفتم اول موج روز همراه بش. جدید آخه این بخش برای من شنبه اولین قسمت بود. همکار ارجمندم جناب آقای سید حسین حسینی هم در استودیو تشریف دارند برای اجرای این بخش. خدمت شما خواهند آمد و دعوت میکنم که این بخش رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، همشهریان گرامی، خانم ها آقایان، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر سه‌شنبه‌تون به خیر و سلامت. بسیار متشکرم که همراه رادیو تهران هستید و بخش موج روز رو میشنوید. قیمت دلار به خصوص در یک دو ماه گذشته دستخوش تغییرات زیادی شد در بازار آزاد، منظورم هست. الان داشتم اطلاعات رو نگاه میکردم، ما رکورد 36,100 تومان رو در بازار آزاد اسکناس در واقع داریم. در فضای ارزهای دیجیتال هم دلار الکترونیکس تتر تقریبا 37 تومان رو 37 خورده‌ای رو لمس کرد و این سوال رو به وجود آورد که افزایش قیمت دلار تا کجا ادامه خواهد داشت و الان که قیمت کم کم وارد کانال 34,000 تومان شده، آیا باز کاهش بیشتری پیش رو هست یا خیر؟ در این باره و البته درباره بازار مسکن و آیندهش با جناب دکتر مجید شاکری، استاد محترم دانشگاه و اقتصاددان صحبت میکنم که دعوت من رو برای گفتگو پذیرفتن. سلام آقای دکتر، عصر شما بخیر.
سلام، عصر شما بخیر. امیدوارم برای همه رونده ها حرفای جدید مناسبی.
انشالله، خیلی ممنونم. من سوال اولم سوال در واقع خیلی از شنوندگانمون هست. آقای دکتر، تطورات قیمت یا بهتر بگم نوسانات قیمت دلار رو چطور ارزیابی میکنید و بعد آینده رو به خصوص تا پایان سال شمسی رو به بالا میدونید یا رو به پایین؟ اصلا دلیل این نوسانات چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم ببینید، دو دیدگاه وجود داشت. بعضی از دوستان معتقد بودن که این ناشی از یک فشار توی بازار اسکناس و غیره است. اما من جزو کسانی بودم که معتقد بودم نه، ما یک فشاری رو در بازار حواله داریم، یک فشار تقاضایی در بازار حواله داریم که علت ابتدایی اون اینه که ما با آخر سال میلادی نزدیک شدیم، حساباشون رو در واقع تجار باید ببندن، موضوع جام جهانی اینا یه مقداری موضوع رو جلوتر انداخته. از طرف دیگه چشماندازها چه در حوزه مذاکرات چه در حوزه در واقع تنش‌های داخلی منفی‌تر شده، پس اونها سعی میکنن بستن حساب‌های تجاریشون رو زودتر انجام بدن.
هلی.
حالا ممکنه چیز دیگه هم به این نزدیک بشه، اما این اون هسته مرکزی موضوع بوده. در نهایت ظاهرا اون تحلیل مبتنی بر حواله ما درست‌تر از آب در اومد، به این خاطر که توی این تحلیل عملا ما با این مواجه بودیم که هم با تزریق درهم در واقع کاهش پیدا کرد نرخ از اون اوجهایی که داشته، نشون میده تحلیل حواله درسته، همین که در همه این مدت مگر یکی دو روز همیشه نرخ معادل درهم از نرخ دلار تهران بالاتر بود.
درست.
یعنی وقتی اون درهم امارات رو تبدیل به دلار میکردیم، عددش بالاتر از در واقع دلار اسکناس تهران میافتاد و این معنای عمومی بود که در واقع این رشد رو ایجاد کرد.
خب برای تا پایان سال چی پیش بینی میکنین؟
ما نمیتونیم واقعا، یعنی کار من پیشگویی نیست، نمیتونم پیشگویی کنم. من میتونم توضیح بدم که یه عواملی در طول زمان ایجاد میشن و عواملی از بین میرن.
بله.
به طور طبیعی در واقع موضوع آخر سال خواهد گذشت، آخر سال میلادی.
بله.
اما آیا موضوع جدیدی ممکن اضافه بشه؟ من نمیدونم، ممکن در طول زمان ببینیم. این نکته رو بگم، ببینید من میتونم با جزئیات خیلی شما میدونید میتونم خیلی با جزئیات بیشتر درباره روز به روز اتفاقات
بله بله
عزیز تو بازار اسکناس حواله اینا صحبت بکنم.
بله
اما اینا سؤال ما نیست. ببین در نهایت یک کشوری با ویژگی‌های ایران باید بتونه راهی پیدا بکنه برای احیای ساختار رسمی پرداخت خودش.
بله
این تنها مسیرش مسیر فرض فرمایید که برنامه اینا نیست، نه مسئله مختلفی براش میشه پیشنهاد کرد. اما مادامی که ما نتونیم دو تا کارو بکنیم، یک این که بتونیم مانع از این بشیم که در واقع ارز ناشی از صادرات مصروف دخول سرمایه بشه،
بله.
و دو این که در واقع مشکلاتی که در مقابل تامین روان واردات با سایز بزرگ مثل کالای اساسی وجود داره رو برطرف نکنیم، دائما ما با همین تنش ها مواجهیم. شما تقریبا همه جهش ها رو در بخش واقعی اقتصاد، در بخش چیزی بخش واقعی اقتصاد به نرخ تحمیل کرده ظرف 4 سال گذشته، یعنی از زمانی که شما ساختار پرداخت رسمیتون از بین رفته و شما نتونستید اون رو با چیزی جایگزین بکنید به مسابقه ایت حاکمیت، میتونید با همین دوتا موضوع، یعنی موضوع خروج سرمایه و موضوع در واقع مشکل در تامین روان از اقلام بزرگ وارداتی پاس درباره حرف بزنید. پس اگر من جای مارچه مرکزی بودم، اولویتم در این روزگار مثلا رونمایی از فرض فرمایید اوراق سکه یا رونمایی از اوراق ارز یا امثال اینا نبود، یا مثلا CBDC یا چک الکترونیک نبود.
درست.
بلکه اون بود که همه ابزارها به کار بگیرن که مجددا بتونم ساختار پرداخت رسمی کشور رو احیا بکنم.
خب آقای دکتر، الان بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی گفته که به زودی اوراق ارزی هم عرضه میشه، تحلیلتو درباره چیه؟
اوراق ارزی ادامه همون نگاهی که ما فرض بگیریم این رشد قیمت ناشی از یک تقاضای اینه که خانوار میخواد خودشو در مقابل تورم در واقع یک سپر تورمی داشته باشه،
خب
پوشش بده، خب ممکنه مناسب باشه. اما وقتی سوال اصلی شما سمت حواله است، چرا باید تمرکز ما روی این موضوع باشه؟ این مدیریت این است که ما کدوم کارهای خوب رو نمیخوایم انجام بدیم دیگه، چون همه کار خوب رو هم نمیتونیم انجام بدیم. حالا اگر من میخواستم تاخیر بذارم، این موضوع در اولویت قرار نمیدادم و ضمناً تجربه های قبلی مثل سپرده‌های ارزی، سپرده‌های ریال پایه ارزی، تلاش های قبلی که برای اوراق ارزی در دولت های قبلی شده رو یه بار مرور میکردم، بعد به عنوان یه ابزار اینو در دوره ترش ارزی معرفی میکردم.
آره، این که مثلا تو سر رسید میتونن بفروشن به بانک مرکزی، و این که اوراقش در واقع خودش بازار ثانویه پیدا میکنه، شاید این چشمنداز رو تقویت میکنه که در واقع مثلا برای آینده قیمت بالا خواهد رفت. این شایده ها، نمیدونم، شما نمیدونم تایید میکنید یا نه.
اگر بنا بود بریم سراغ این که بگیم بانک مرکزی ابزاری استفاده بکنه که نرخ ارزو کنترل بکنه،
بله،
اولویت این بود که همین ابزار موجود در تیکم بهتر استفاده بکنه. مثلا حداقل 30 بار بعد از انقلاب تست شده که فروختن اسکناس زیر قیمت بازار کمکی به کنترل نرخ ارز میکنه،
بله،
و معکوسش کاملا تست شده که اگر شما نرخ فروش اسکناستون رو به نرخ بازار بچسبونید، بالای اون نرخ بفروشید، زیر اون نرخ بخرید، رهبری بازار رو به دست میارید، نرخ تارگتتون رو کم 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 میکنید، نرخ رو میارید پایین. همون کاری که در سال 97 و 98 انجام شد و تا ظهور کرونا در چی که کلا ساختار ارزی ایران رو دچار تغییر کرد، به خوبی نرخ رو توی فاصله 10500 تومان تا 13000 تومان نگه داشت.
بله.
خب احیای اون ابزارات به نظرم خیلی اولاتر از اینه که حالا ما بریم یه ابزاری رو پیدا بکنیم که نیازمند اعتماد سازیه و مردم باید بین اسکناسی که در دستشون میگیرن و اون ترجیح رو انتخاب بکنن.
بله بله.
تازه با نامه و چیزای دیگه.
خب آقای دکتر، اون یکسان سازی قیمت هم ممکنه یه جاهایی واقعا به پول پاشی در نهایت منجر بشه، اونجایی که فشار روانی روی بازار باعث تقویت قیمت میشه، هی ما هم قرار باشه قیمت رو بالا ببریم، به نتیجه خاصی به نظرم نمیرسیم.
ببینید بارها تست کردیم که به نتیجه خاصی میرسیم. یعنی این که ما نرخ ارز رو ببریم بالای نرخ بازار بکوبی، بالای این بفروشیم و زیر اون بخریم، اولا که هیچ پول پاشی نیست چون خالص مداخلمون صفره.
بله.
خب شما دارید همزمان با فروش میخرید.
بله.
از طرف دیگه شما لیدری بازار رو به دست میارید، بازار میفهمه که شما وایسرید نمیذارید از این خیلی بالاتر بره نیسته و شما به وقت نشکاریتون میرید پایین. از 17.97 تا 15.98 این الگویی که من عرض کردم شاید مثلا بگم 20 بار بشه، دو بار تکرار شد و هر بارم موفقیت آمیز بوده.
بسیار خوب، اگر اجازه میدید بریم به بخش دوم در موضوع مسکن، اینکه یا کلن فضای اقتصادیه بهتره بگم دولت، اینکه بعضا کانالهایی شایعه سازی میکنن فلان وزیر استعفا میده، یا بعضی وقتا این اتفاق انقدر فشار درست میکنه که واقعا منجر به استعفای وزیر هم میشه، در نهایت به نظرتون دردی رو دوام میکنه از مشکلی به نام مسکن که الان خیلی باش دارن دست و پنجه نرم میکنن، یا نه راه حل جای دیگه ای از تغییر افراد باید عبور بکنیم؟
وقتی که آقای عبدالملکی رو می‌خواستم معرفی کنم برای وزارت رفاه، من معمولاً درباره آدم‌ها هیچ رحم نمی‌نویسم. نوشتم که یه یادداشت نوشتم که ایشون به نظر من مناسب نیست برای این سمت. روزی که ایشون می‌خواست استعفا بده، من یادداشت دیگه ای نوشتم که من این که مخالفم به شما میگم مسئله تغییر افراد نیست. حالا اینجا چیزی که باهاش مواجهین اینه که باز تغییر، مثلا فرض فرمایید آقای قاسمی تغییری تو سیاست کلی دولت ایجاد نمیکنه.
بله.
روایت مرکزی جدیدی ایجاد نمیکنه برای در واقع اون چیزی که با اون اینکه دولت چه داستان مرکزی رو میخواد داشته باشه.
بله.
به کدوم مشکل روی زمین میخواد پاسخ بده و سیاست های ارضی، پولی، تجاری، تورم و غیره خودش رو میخواد متناسب با اون رعایت بکنه. در فرضاً این که بگیم مثلا این که ایشون برن یا بیان یا بمونن کمکی میکنه، وقتی که به معنی تغییر ایده نباشه نتیجه ایجاد نمیکنه.
بله.
زمانی که دولت ایده ساخت مسکن با زمین رایگان و با زمین در واقع حالا رایگان بر نام ارزان رو مطرح کرد، آدمهای بسیاری از جمله من با آدمهای خیلی عاقل‌تر از من پیاپی توضیح دادن که همچین چیزی شدنی نیست. امروز سال 88-87 نیست که نیاز اون روز به سیاست پولی انبساطی داشتیم، مسکن ملت به لحاظ اقتصاد پول قابل توجیه بود. امروز نه، ما تو تورمای خیلی بالاتر از میانگینمون هستیم و به خاطر این اومدیم کنترل ترازوها گذاشتیم، یعنی اومدیم اجازه نمیدیم سیستم بانکی از یه حدی ترازوهاش بزرگتر بشه. چه شکلی ممکنه بانک ها اون وقت بتونن وام بدن در اعدادی مثل 360 میلیارد تومان یا بالاتر از این برای ساختن مسکن؟ این یک سال پیش همه اینا گفته شد، اما انگار حتما باید تست میشد که اون روش جواب نمیده.
بله.
آیا امروز روشی داریم که بتونیم اینو حل بکنه؟ بله ممکنه. و خلاصش این کلمه است: بهترین نگاه حمایتی به دارایی دولت نگاه انتفاعیه. یعنی اگر دولت به زمین در اختیارش نگاه انتفاعی داشته باشه، به سرعت هم عرضه مسکن زیاد میشه.
بله.
هم امکان دولت دست دولت برای رفتار حمایتی هم در بازار اجاره هم در بازار در واقع
بله.
تملک مسکن با دستش باز میشه.
درسته.
این کاملا با مسیری که تا الان به ذات راه اومده 180 درجه اختلاف داره.
آقای دکتر شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم صنعت گفتن که ایران حتی اگه بیشتر از 4 میلیون واحد مسکونی هم بسازه، به دلیل اون مشکلات ساختاری که در بازار مسکن وجود داره، شاید خیلی مشکل مسکن رو نتونه حل بکنه. و بعد ایشون شاهد مثال آوردن، گفتن چینیا الان انقدر خونه ساختن که به اندازه فرانسه خونه خالی داره. و بعد راه حل مؤثر رو اخذ مالیات بسیار خوب کافی از خونه های خالی و خونه دوم در واقع دونستن. نظر شما در این باره چیه؟
من اجازه میخوام کاملا با این زمانه مخالفت کنم. ببینید ما الان به شدت دچار فقر بافت مسکونی مناسبی.
بله.
ما در تهران تراکم ناخالصی 2.5 برابر توکیو داریم. ما در طی 5 سال گذشته برای پاسخگویی به نیازهای ناشی از ازدواج، طلاق و بازسازی بافت فرسوده به همون اندازه‌های گذشتهش.
بله.
نیازمند 1 میلیون واحد مسکونی بودیم و 350 اضافه ساختیم.
درسته.
ما در تهران نیازمند 130,000 واحد مسکونی جدید هستیم و 35,000 اضافه ساختیم. اینا اعداد واقعیه. خب
درسته.
من رد نمی‌کنم که گرفتن CGT گرفت که به معنی مالیات در واقع.
بله بله.
بله. و مثلا مالیات در خانه خالی اینا میتونه مفید و مصرف ثمر باشه، اما مادامی که شما در سمت عرضه چشمانداز رو تغییر ندید، هم مجرها در حوزه اجاره هم مالکین در حوزه در واقع ملک کاملا امکان انتقال هزینه های ناشی از این مالیات های جدید
بله.
به خریدار بعدی رو دارن، مگر اینکه چشم انداز عقل تغییر بدیم، حالا از این ابزار حقوقی بود استفاده کنیم.
بله، دکتر مجید شاکری هستن، شنوندگان محترم، استاد دانشگاه اقتصاددان که داریم باشون در موج روز رادیو تهران صحبت می‌کنم در تهران. من آقای دکتر، الان راه حل نهایی به نظر شما چیه؟ خب پس ما به این نتیجه رسیدیم که تولید انبوه رو نباید کنار بگذاریم. خب
بله.
از اون طرف هم می‌فهمید که حتی خود دولت هم باید نگاه انتفاعی به زمین داشته باشه. در واقع من به این نتیجه میرسم که دولت در کنار اون 4 میلیون واحدی که خودش به عهده گرفته، باید سمت تولید رو هم تحریک بکنه. با این قیمت‌های مصالح ساختمانی شدنیه به نظرتون؟
ببینید، علت اصلی کاهش ساخت که من بعضی از آماراشو گفتم، حوزه مصالح نیست، افزایش قیمت زمین. یعنی هر کسی که میخواد ساختمان بسازه، تو صفحه حساب خود صحبت میکنم، میاد قیمت تمام شده امروز مسکنش رو،
بله،
ملکش رو با قیمت زمین مقایسه میکنه،
درسته،
میصرفه بسازه یا نمیصرفه.
بله.
اینقدر سرعت رشد قیمت زمین نسبت به قیمت سرعت رشد قیمت در واقع آپارتمان سریعتره که فرد نمیتونه با فروختن همون آپارتمان زمین معادلش رو بخره مجددا.
بله.
فلزا اصلا ساختن نمیترفه. مسئله شماره یک، افزایش عرضه زمین شهریست به نحوی که منجر به ایجاد بافت مسکونی جدید بشه، نه صرفا برای ساختن خونه جدید.
بله.
مثلا به عنوان مثال یه راه حلی که این روزا خیلی همش متمرکزن اینه که ما زمین‌های داخل باب رو چسبیده به شهر رو،
بله،
به همراه طرح شهری روش بیاین به عنوان آورده دولت داخل یه ریت، یه صندوق املاک مستغلات قرار بدیم. دولت دیگه بره کنار، مدیر ریت روی هم تچ‌پلاک مشارکت بکنه.
درسته.
یعنی دولت اینجا نمی‌سازه، دولت صرفاً عرضه زمین می‌کنه. ما در تاریخ ایران بعد از انقلاب یک بار داریم که به جز قیمت حقیقی مسکن، قیمت اسمیش هم کاهش پیدا کرده حتی.
درسته.
و اون سال‌های 83-84 اون ایامه که یه طرحی اگه یادتون باشه به صورت طرح مسکن انبوه سازان بود.
بله بله.
خلاصش این بود که دولت، بله، زمین عرضه میکرد، انبوه سازان روش میساختن.
خب پس یعنی میگه که دولت فقط زمین عرضه بکنه، خودش کنار بیسته، درسته؟
به صورت انتفاعی، بله، به صورت انتفاعی زمین عرضه بکنه در قالب ریت که بعدا مدیر ریت هم به عنوان مدیر بافت باقی بمونه و بره کنار. حالا دولتی که فقط یونیت هولدره میتونه از یونیتی که داره استفاده بکنه، اونو با آپارتمان ساخته شده ساخت بزنه یا هر کار دیگه که میکنه. دولت نه میتونه و نه باید در واقع مسکن بسازه، اما حتما باید یک بازیگر فعال باشه در حوزه مسکن از طریق افزایش عرضه زمین شهر.
خیلی خب، به فرض اینکه همه این مقدمات در واقع فراهم بشود، اون وقت چشم انداز بازار مسکن رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ ثبات قیمت‌ها، کاهش قیمت‌ها، یا مثلا یه رشد معقول 7-10% در طول هر سال؟
ببینید، اگر ما افزایش عرضه زمین شهری داشته باشیم، ولو در سایز 350,000 تا یا 400,000 واحد مسکن، یعنی 1,000,000 هم نمیگم، به راحتی قیمت حقیقی مسکن، یعنی رشد قیمت مسکن نسبت به تورم کاهش پیدا میکنه. یعنی بقیه، یعنی مسکن کمتر از سرعت رشد تورم کاهش پیدا میکنه.
بله.
الان مسئلهش مسئله عرضه است و اینقدر سایز قیمت در واقع زمین از قیمت ساخت زیاده که حتی افزایش های موجود توی قیمت فلزات، فولاد، سیمان، غیره و غیره هم اگر شما تو حوزه عرضه زمین کاری جدی انجام بدید، ممکنه زورش نرسه بگه قیمت بالا ببره.
درسته.
مشروط به این که بپذیریم سوالمون سمت عرضه است، خودمون مشغول در واقع
بله.
بله.
آی دکتر، البته من امروز بابت تحقیق منطقه 22 رفته بودم، با چند نفر از مسئولین آژانس‌های املاک صحبت می‌کردم، ظاهرا اونجا جولان تعاونی‌های غیر معتبر هم زیاده. اینکه من با یه هزینه با ثمن بخشی بتونم یه تعاونی تشکیل بدم و بعد برم اونجا از امتیازات زمین برخوردار بشم، هم بالاخره رو مشکلات اضافه می‌کنه.
به همین خاطر من تاکید می‌کنم در قالب ریت به صورت مدیریت
بار. آره، آره.
و در قالب مشارکت، چون مشارکت عددیات مشخصی داره و ضمن محدود کردن به تکلیفات در حالی که بزرگ نشه سایزش که سوالات بعدی داشته باشیم، تقسیم کردنش به تکلیفات در طول.
بله. آقای دکتر خیلی متشکرم، وقت گذاشتین برای این گفتگو، سپاسگزارم. نکته باقی موند؟
نه، در خدمتم.
زنده باشید آقای دکتر مجید شاکری، اقتصاددان. خدا نگهدار شما.
ممنونم، خدا.
شنوندگان محترم متشکرم که به این بخش توجه کردید. انشالله فکر میکنم که برای هفته بعد و در فرصت آینده راجع به 300-400 تعاونی ساخت مسکن که در منطقه 22 فعال هستند و جسارتاً به نظر خودم شبیه بمب ساعتی دارن عمل میکنن در ناراضی تراشی مشتریان اونجا صحبت خواهیم کرد. متشکرم که توجه کردید به این بخش. خانم بزرگی متشکرم، همکاران محترم.
ببین اینی که گفتی قیمت توی شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه هم میاد برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک.
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازک،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال، عصرون خوب آش رشته،
با نعنا پیاز داغ برشته،
میریزیم آش رو توی ظرف تک تک،
نوبت کشکه حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره استفاده از همه ی توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
ظرافت، تنوع و زیبایی را در محصولات تولیدی چینی اصفهان با برند لوریان جستجو کنید. تبلیغ ما کیفیت ماست. چینی لوریان.
مبارکه، بکنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 17:58 است. اینجا همچنان تهران من، رادیو تهرانه.
عشق من ضرب در تو به توانه نگاهت، جمع خوشبختی ماست می شود بی نهایت، حد و مشتق گرفتم از وجودم تو ماندی، عاقبت پای ما را به ریاضی کشاندی، جمع لبخند تو با دل حیران، یعنی ما را کشته ای مهندس جان، قلبم مکسور جنون و تنهاییست با تو، غم در مختصات دنیا نیست، عشق است یک درس محاسباتی نیست، عشق است فرمول مثلثاتی نیست، اینجا باید عاشقی بلد باشی، در عشق باید آخرین عدد باشی،
بشه.